أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، اللهم على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثي كه وارد شدیم، بحث تنجیز علم اجمالی، تنبیه ششم، تنبیه علم اجمالی در تدریجیاته. یعنی آیا علم اجمالی در امور تدریجی هم منجز میشه یا نه؟ در اینجا اختلاف هست. بعضی ها میگن بعد فرق نداره، همونجور که در امور دفعیه منجز میشه، تو تدریجیات هم منجز میشه. حالا در این زمینه باید خیلی بعد مواردی بحث بکنیم. این آینه آینی آی خوی میفهمن، اشکال نداره، تو تدریجیات هم منجز میشه. بعضی قبول ندارن مطلقا در تدریجیات منجز بشه، یا تفصیل میدن تو بعضی از اقسام تدریجیات قبول دارن، تو بعضی قبول ندارن. مطلب اولی که باید بحث بکنیم اینه، یک مثال هایی شیخ انصاری ذکر کردن که مثال ها محل کلام شده، این مثال ها رو بعد ذکر میکنیم. مطلب دوممون همون بحث اقسام اطراف علم اجمالی تدریجی است که سه دست براش بیان میکنیم و بحث ما در این تنبیه ششم با همین بیان این سه دست تموم میشه. عرضم به حضورتون که اما مطلب اول در مطلب سمنالیکم در مطلب اول سه تا مثاله که شیخ انصاری ذکر کردن برای این بحث تدریجیات. مثال اول اینه که زوجه رجل مضطربه بوده در حیضش و به انتن سا وقتا وقتش رو و عددش هم حفظ کرده، اما وقت رو فراموش کرده. عدد رو میدونه اما وقت رو فراموش کرده. این اجمالا میفهمه که در هر ماهی سه روز مثلا فرض بفرمایید که این حیضو داره، آیا تو کل شهر این اجتناب ازش مثلا واجبه و خودش هم بعد داخل در مسجد نشه، سوالت عزائم و قرائت نکنه، کلن توی کل ماه به خاطر اینکه وقت رو فراموش کرده احتمال میده که همین ایام بوده باشه، کلن مثلا از مسجد اجتناب کنه و از تمام این احکام. این مثال اول. یعنی ببینید این علم اجمالی در تدریجیات اگر منجز شد، این میفهمه که سه روز این حکم حرمت دخول در مساجد رو داره، چون نمیدونه کدوم قسمت ماه بس همش اجتناب کنه منجز بشه. ماه هم که به سال بس میشه، تو هر ماه که بخواد اجتناب کنه دوباره ماه بعد هم همین دیگه هیچی. مثال دوم مثال تاجری رو میزنن که میگن این تاجر اجمالا میدونه که تو روزش یا شهرش به معامله ربوی مبتلا میشه، حالا شاید تو روز باشه یا تو کل ماه، آیا به خاطر همین اجتناب باید بکنه از اون معاملاتی که حکم شده میدونه چیه، حالا تو روزش یا تو کل ماهش یا نه؟ چون این به قول معروف میدونه ابتلاع به ربا پیدا میکنه، پس دیگه از کل معاملات اجتناب کنه، یعنی در دروازه رو ببنده. اینم یه فرق، چون علم اجمالی داره به این که یه ربایی بهش مبتلا میشه، وقتی میدونه که ربا بهش مبتلا میشه سمنه وقتی میدونه که ربا رو بهش مبتلا میشه دیگه کل ما از تمام معاملات اجتناب کنه. اینم مثال دوم. مثال سوم شخصیه که نذر داره یا حلف داره بر ترک وقت در لیله خاصه، بین چند شب مثلا دو شب یا چند شب مردد شد، اینم باز دوباره میشه خلاصه مورد علم اجمالی، چون واجب است ترک، خب اما چون که چند شب به عنوان خلاصه نذر مردده که کدومش بوده، از همین موارد باید اجتناب کنه. اینا مثالایی که شیخ انصاری فرمودن. خب تعبیر اینه که میگن قد اختار عدم و تنجیز العلم الاجمالی فی المثال الاول، تو اون مثال اولیه، یعنی تو اون جایی که زن سه روز در کل ماه مبتلا بود به حیض و کل ماهو چون نمیدونه زمانش که یه بعد اجتناب میکرد، تو اینجا شیخ انصاری میگن علم اجمالی منجز نیست، این نسبت به مثال اول. اما تو دوتا مثال بعدی ایشون غالب وجوب احتیاط میشه، هم در مثال دوم هم در مثال سوم، یعنی هم در مثال نذر و حذف بر ترک عملی که مردد الان بین چندین روز، هم در مثال علم تاجر به ابتلاعش به ربا در فرضی جایی که معامله رو لا یعرف حکمه، حکم معامله رو نمیدونه. مرحوم آقای خویی تو این مثال دوم اشکال دارن، یعنی این جایی که از باب اینه که حکم معامله رو نمیدونه ربطی به علم اجمالی نداره. شما باید حکم معامله رو بدونی، علم به حکم معامله داشته باشی، و الا خلاصه کاری به علم اجمالی هم ما اصلا نداریم. فرض کنید علم اجمالی اصلا منجز نیست، اینو با مثال قطعی بذارید که تو تدریجات علم اجمالی منجز نباشه. شما تو طول زمان میدونی که یکی از معاملاتت میشه ربوی، بعد گفته کجا امساک بکنی، یجب علیه الامساک از چیزی که حکمشو نمیدونه از معاملات. خب چیزی که حکمشو نمیدونی احتمال میدی که مبتلا به ربا شدی، مورد چیه؟ مورد شبهه حکمیه است. تو شروع به براءت قبل الفصل جایز نیست، باید فحص کنی ببینی که این واقعا معامله ربوی هست یا ربوی نیست. اصلا علم اجمالی منجز هم نبود، شما باید فحص میکردی در این مورد چیکار میکردی؟ در این مورد خلاصه میگفتی که نمیشه، اینجا من باید اول فحص بکنم بعد براءت جاری بکنم. حکم وضعی هم توی معامله گفتن فساده، چون وقتی من نمیدونم یک معامله یه سنست شرعی درست هست، این اصلا کاری به علم اجمالی ندارم، واقعا این معامله نمیدونم، احتمال فساد توش دارم میدم، باید برم حتما فحص بکنم، برم ادله شریعه رو مطالعه بکنم. وقتی ادله شریعه رو مطالعه کردم به این نتیجه میرسم که این یا اشکال داره انجام نمیدم، اشکال نداره انجام میدم. قبل الفصل نمیشه شما بیایی یه براعتی یه اصل عملی نافی انجام بدی بعدم بگی که خب حالا ما این معامله رو انجام میدیم، حالا حکمشو نمیدونیم چیه با اما انجام میدیم، نمیشه. قبل از این که شما فحص بکنی اینجا براءت جاری نمیشه، اصل نافی جاری نمیشه، شبهه شبهه حکمیه، از جهتی هم از جهت وضعی هم صحت شما نمیدونیم چجوریه، بنابراین در این موارد ما نمیتونیم تمسک کنیم. حالا بعضی اومدن اینجا در مورد مسئله وضعیش اومدن گفتن که نه، تو حکم تکلیفیش قبول، شما شبهه حکمیه است، لا یجوز فیها رجوع الی البراءه قبل الفصل، اما در مسئله حکم وضعی یعنی از عدم نقل و انتقال بعضی گفتن معامله صحیحه، از صحت معامله است، از جهت عمومات داله بر صحت معامله، مثل اوفو بالعقود. ایشون میگن اوفو بالعقود، این عمومات تخصیص خورده به معاملات ربویه، و اگر شما احتمال میدی که این معامله ربویه بوده باشه، این مردد بین حجتینه، به جایی که شبه مستاقیه شد تمسک به عام شیخ اینشون فهمن جایز نیست. البته یه بحث رو ما در باره جواز تمسک به عام در شبهات مستاقیه مطرح کردیم، اون یه بحث جداییه که دیدید مرحوم آخوند مطرح کردن، خیلی از اعلام هم قبول دارن، اما اکثر اعلام میگن که تمسک به عام در شبه مستاقیه جایز نیست. پس بنابراین اگر شما بخواید به اوفو بالعقودی که تخصیص خورده به ادله حرمت ربا، ادله حرمت ربا حجت، مخصص حجت عامم بعد از تخصیص به غیر دایره غیر ربوی بودن حجت، درست؟ این مورد نمیدونیم داخل در مخصصه یا داخل در عامه، شبهه مستاقیه بین موردینه. یه بچه دومی هم ذکر کردن، بچه دومشون اینه که تمسک به عمومم حتی تو اوفو بالعقود مشروطه به فحصه، همونجوری که ما اونجا اومدیم گفتیم براءت باید فحص بکنیم بعد براءت رو جاری بکنیم، اینجا هم همینجور تمسک به عامم توی موردی که ما نمیدونیم این ربویه یا نه قبل الفحص جایز. اینم مرحوم آقای خویی اضافه میکنن، تمسک حتی به عامم در اینجا مشروط به فحصه، نمیشه همجوری ما عام توش جاری کنیم، ما بگیم استعطاء عموم و جامله میکنیم در جایی که احتمال میدیم این جزء حجت مخصص ما باشه، نمیشه، باید فحص بکنیم. فحص کردیم به نتیجه نرسیدیم عموم جاری میکنیم. پس این موردی که سامنه کن اینجور اومدن ذکر کردن اصلا مورد صحیحی نیست، این نسبت به این مطلب. خب عبارتش که خاص خاصی نداره. مطلب دوم که وارد میشیم در اقسام اطراف علم اجمالی که تدریجیه بوده باشه، این مطلب دوم بحثی که آقای نائینی دارن میفرمان که زمان از سه تا حالت خارج نیست. خود این چون ما الان داریم بحث تدریجیت علم اجمالی رو میکنیم بحث به زمان، فمن این زمانی که شما دخیل گرفتی که اینو اقسام مختلفی بیاری برای علم اجمالی بگی، این از سه تا حالت خارج نیست. یا اینه که اصلا دخیل در ملاک حکم و خطاب حکم نیست، نه تو ملاک حکم، یعنی واقعا خود ملاک حکم هیچ ربطی به کار مسائل زمان نخواهد داشت، در ملاک حکم هیچ دخالتی ندارد، در خود خطاب هم دخالتی نداره، یعنی اصلا مسئله زمانی وسط نبوده، من خودم مثل این که به یه چیز زمانی نبوده با، اما من میتونم اینو الان تو این زمان انجام میدم، یکی تو زمان بعدی انجام میدم، ربطی به خود ملاک حکم یا خود اون خطاب روایت شرعیش نداره، زمان تو اینا دخالت نداشته. یه فرض اینه که هم در ملاک دخالت داره هم در خطاب، یعنی این حکم حکمیه که زمان در ملاکش اثر داشته، زمان جوری بوده اخذ شده تو دلیل حکم که تو خود ملاک اثر داره، تو خود خطاب هم اثر داشته. قسم سومش اینه، میگن که دخیل در خطاب بوده باشد دون از ملاک، یعنی تو ملاک دخیل نیست اما تو خود خطاب این زمانه هست، که اینو به عنوان قسم سوم بحث میکنیم. کمان که در بحث واجب تعلیقی اومدن گفتن دخیل در خطاب هست دون الملاک، برعکسشو دیگه قبول نمی کنن، برعکسشو نمیگن، حالا میرسیم به صحبت، یعنی اینکه دخیل در ملاک باشه دون الخطاب این دیگه نمیشه، اگه تو ملاک دخیل باشه تو خطاب هم دخیله، اما برعکسش میگن دخیل در خطاب هست اما داخل در خود ملاکش دخیل نیست، چون ملاکی که خطاب درست میکنه، میگن دخیل در ملاک باشه، تو خطاب نبوده باشه این مقدار جور در نمیاد، ملاک یه مقدار میره رو مقام ثبوت، خطاب میره رو مقام اثبات. این نکته که اینجاست میخوام ببینیم این زمان تو مقام ثبوت تو ملاک دخیل هست یا نیست، اگه تو ملاک دخیل بود خود به خود خطاب شارم بر اساس این ملاک باید بوده باشه، بنابراین نمیشه ما بیایم بگیم آقا در ملاک دخیل هست اما تو خطابش دخیل نیست، نمیشه، درست؟ اما میشه از اون ورش، یعنی به قول ایشون در ملاک دخیل نبوده، تو مقام ثبوت دخیل نبوده، تو مقام اثبات ما میبینیم زمان دخیل شده. حالا میرسیم به مثالش، اما بریم سراغ مثال اول، قسم اول، ان لا یکون الزمان دخیلا فی ملاک الحکم و خطابه. مرحوم آقای نائینی غالب تنجیز علم اجمالی شدن در این قسم، یعنی تدریجی بودن خیلی هم اینجا جدیتی توش نیست، چون زمان در اینجا نه تو ملاکه بوده نه تو خطابه بوده، کنه تو تدریجی بودنش یه مقدار فیه ما فیه. ایشون قائل شدن به تنجیز علم اجمالی، آقای خویی هم همین جوره، لان که آقای خویی بیان رو به صورت دو قسم کرده. حالا ببینید تعبیرها اینجا میگیم التزم آقای خویی هم به تنجیز علم اجمالی در این قسم، الا اینکه قسمه هو به قسمین، پس قسم اول و دوم در بیان محقق خویی به عینه همین قسمه، مرحوم آقای خویی همین اومده دو قسم کرده. حالا بیان آقای نائینی ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای نائینی در بیانشون اومدن اینجور میفرمان که ما میگیم در وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی ما هیچ شکی نداریم، کما این که تو مثال ابتلاء به معامله ربویه هست، این مثال همونیه که آقای خویی درش اشکال کرد، اما آقای نائینی اینجا به همین مثال اومدن میان جلو، میگن ملاک در تنجیز این علم اجمالی فعلیت خطابه و امکان انبعاثه، وقتی که شما خطاب بهتون میرسه این خطاب فعلیه، امکان انبعاث این خطاب رو هم داریم، وقتی که امکان انبعاث رو داریم خطاب هم خطاب فعلیه، علم اجمالی هم داریم که هم چیزی واقع میشه، اینی که میخواد واقع باشه همین الان خطابش فعلیه و امکان انبعاث هم داره. اگر یه همچین شرایطی بود میگیم که آقا این خلاصه علم اجمالی درش منجس هست، چون که واقعا اینجا شما میگید که زمان توش دخیل نیست دیگه، وقتی زمان توش دخیل نبود هم فعلیت خطاب رو ما خواهیم داشت، خطاب مال آینده که نیست، خطاب مال آینده نیست که فعلیت نداشته باشه. پس بنابراین فعلیت خطابو دارید، امکان انبعاث هم دارید. ایشون میفهمن که خلاصه حرمت ربا مثل سایر حرمت ها این حکمش فعلی قابل اطاعت و معصیت هم هست، و این که مکلف خودش اختیار داشته که معامله رو اون متعلقش رو در یه زمان بعدی انجام بده. ببینید شما معامله رو به اختیار خودتون میگید آقا بعضیش رو در روز یکشنبه انجام میدم، بعد روز دوشنبه میرم یه خرید دیگه انجام میدم، سه شنبه یه خرید دیگه، این به اختیار خودتونه. ولی همین الان هم میتونید یکی خیلی زرنگ باشه از همه این معاملات رو تو یه روز انجام میده، درست یا نه؟ خطاب ها همه رسیده. این که شما تو طول ماه میگفتید یه معامله ربوی واقع میشه، میخوام ببینیم این تو طول ماه واقع میشه، یعنی زمان دخیل تو ملاک بوده یا تو خطاب بوده یا نه. شما چون در بازاری هستی هر روز میری یکیشو انجام میدی دیگه. اینی که شما دارید تو طول زمان انجام میدید ربطی به ملاک مقام ثبوت نداره، ربطی به خطاب شرعی هم نداره. تو این جور جاها همه احکام همسمی الانه، اختیار شماست تو معاملات که تو روزهای متفاوت میرید این را انجام میدید، درسته یا نه؟ اگر اینجور بوده باشه مثل مثال همین ربایی که اومدن ذکر کردن، ایشون میفهمن که این نه من از فعلیت حکم میکنه نه من از تنجز میکنه. ایشون میفهمن واقعا در حقیقت زمان دخیل نیست. این همون مراد عبارت علامه انصاریه که میفهمن فعلیت داره ابتلا به اطراف در مثل این مثال، چون واقعا اون معامله‌ای که مثلا شما 3-4 روز دیگه میخواید انجام بدید، حالا چه 3-4 روز دیگه انجام بدید چه همین الان انجام بدید، اینا که زمان که اینو متأخرش نکرده، سیستم کاری شما باعث شده که اینو چند روز دیگه انجام بدید. تاجر هستی هر روز یه معاملاتی انجام میدی، این منوط به این مسئله مقام سوت و اثبات نیست. خطابش هم الان فعلیه، همین الان هم میتونی انجام بدی، همین الان هم اگر انجام بدی حرمت ربا رو داره. پس اینجا خیلی تدریجیت به اون معنا نیست، ولی تدریجی واقع میشه، اما زمان تو خود مقام ثبوت یا تو خود مقام اثبات باعث تدریجیت نشده. پس اینجا میفهمن که مسلم این مسئله تنجیز علم اجمالی مسئله رو میگیره. این خیلی فرق با دفعی نداره، اینا واقعا الان اگر حکمی بود فعلیتش دفعی بود. ببینید یه وقتی که ما یه حکمی هم میگیم مثلا زمانش مال هفته آینده است، زمانش مثلا میگیم که الان فعلیت اومده اما هنوز زمان حج نیومده، مثل بحث واجب معلق، مثل بحث واجب مشروط، الان وجوب اومده اما همه زمانش نیومده، الان از دم اذان ظهر وقت نماز ظهر است وارد شده اما نمیتونید نماز عصر رو بخونید چون اول باید نماز ظهر رو بخونی، مثلا یه ترتیب مثلا واقع شده به هر حال، یا از قبیل واجب معلقه که حالا تو امکانش یا عدم امکانش بحث داشتیم. یا اینجوری اینجا اصلا اینجوری نیست که همش رو پیدا داشته باشیم. اینجا میگیم که فعلیت ابتلاء به اطراف هست و نظر ایشون اینه که این حکم فعلی علی کل تقدیره و تأخیر به اختیار مکلف مانع از فعلیت حکم ابتلاء نمیشه. مرحومای خویی هم اینجا دو قسمش کردن. قسم اول اینی که تدریجیت مستند به اختیار مکلف باشه، یعنی کنده او زدن به همین قسم با تمکنش از جمع بین اطراف علم اجمالی، میتونم من اطراف علم اجمالی جمع کنم. ببینید مثالش کما ازا علمه به غصبیت احد صوبین، میدونم یکی از این دوتا صوب غصبیه و کانم متمکنن من لبس همامه هن ولیکن اقترح لبس احد ما فی زمانن به لبس الاخر فی زمان متأخر، یکیشو الان میداره میاد میپوشه، یکیشو در زمان دیگه ای، برای این فرق نداره، میتونست دوتاش هم همین الان بپوشه، دوتا رو هم میتونست بپوشه. اینو عرفه، الان یه دونه لباس کافی تا یه لباس پوشیده، اون یکی رو بعدن میخواد بپوشه، تو هفته آینده میخواد بپوشه، این باعث شده که بیفته تو طول زمان، این باعث بشه شده که من که علم اجمالی دارم به اینکه یکیشون غصبه بدونم یا این هفته یا اون هفته مکار من مشکل داره، ولی که فرق نیست، میتونستم دوتاش اصلا با هم بپوشم. اینجا کندهو چی میشد؟ قطعا میفهمیدم که این لباسی که الان من پوشیدم یکیشون غصبیه نمازم باته، پس این به اختیار مکلف این کارو کرده. ولا اشکاله، این ول اشکال و اشتباهش کردن تو جزوه ولا اشکاله نوشته بودیم، این شما ولا اشکاله رو بنویسید. ولا اشکال فی خروج هذا القسم، اینو تو تایپ جا انداختم، ان محل کلام، این از محل کلام خارج جای خویی میفرمان، لا اشکال فی خروج آزاد قسمه، چون واقعا اینجا تدریجی نیست در حقیقت، مثل دفعیه. این تدریجی که نیستش که، این در حقیقت دفعیه، چون زمان اینجا هیچ مدخلیتی نداشته. فان العلم به تکلیف الفعلی ما تمکن المکلف من الموافقت القطعیه و المخالفت القطعیه یوجب التنجز الا ما تقدم بیانه. اینجا در حقیقت امر تدریجی و معنای حقیقی ما نیست. اصلا آقای خوبی فهمه این از محل کلام خارج کنیم، به اختیار مکلف این طور شده. اما قسم دومی که آقای خوبی اومدن ذکر کردن، ایشون میان میگن که قسم دومی که تدریجیت مستند باشه به عدم تمکن مکلف از جمع بین اطراف. من نمیتونم جمع بین اطراف کنم، من که با اختیار خودم اینو تأخیر انداختم، به اختیار خودم گفتم این یکی لباس هفته آینده میپوشم، نه اصلا نمیتونستم جمع بین طرفین بکنم. و به تعبیری میگن در حالی که تمکن داشتم از اینکه هر کدومو بالفعل الان ترک کنم، اون یکی رو بعدا انجام بدم. مثل چی؟ مثل ازا علمه به وجوب صلات ظهر اول جمعه. خب ببینید اینجا من نمیتونم هر دو رو با هم انجام بدم به تعبیرشون. و این لم یتمکن من الجمع بینهما فی زمان واحد الا انه متمکن من الاتیان به ایه ما شا. شما این هفته هم میتونستی نماز ظهر رو بخونی، هم میتونستی نماز جمعه رو بخونی. رو نماز جمعه ننوشته بود حتما باید هفته دیگه خونده بشه. میتونستید شما این هفته همون نماز جمعه رو بخونید، میتونستید هم نماز ظهر رو. پس این که به تأخیر افتاد برای هفته آینده، این مربوط به اینه که من نمیتونم جمع بین این دو تا بکنم. میدونم یکیشو بعد انجام بدم دیگه، اینو علم اجمالی دارم، و یکیشون هم حالا میگن درسته. اینی که من انداختم به هفته آینده، نه اینکه نماز جمعه حتما باید هفته آینده باشه ملاکن یا خطابن، که هر دو رو میتونم الان انجام بدم. اون علم اجمالی داره میگه با هم نمیتونی انجام بدی، من متمکن از انجام هر دو در حال واحد نیستم. اینو منظورشونه بر اساس اینکه میگم یه دونشون درسته. و نظیر این مسئله است علم به حرمت احد زدن، اینو به عنوان یک تنظیر میگن که لهما سالس، علم دارن به حرمت دو تا زدن که لهما سالس. ولایم بغل اشکال در تنجیز علم اجمالی در این قسم ایزن للعلم به تکلیف الفعلی، چون اگه نماز جمعه رو میخوندم اونم تکلیفش فعلی بود، زمان تو ملاکش دخیل نبود، تو خطابش هم دخیل نبود، و سقوط اصول در اطرافش بالمعارضه. اینم دوباره همین جوری سقوط در اطراف، یعنی اصول عملیه در اطرافش تعارض میکنن و ساقط میشن، علم اجمالی منجز میشه. پس این قسم اول ما مسلم میگیم اینجا تدریجیت خیلی به اصطلاح مؤثر در مسئله ما نحن فیه نبوده، که انه مثل دفعیه، خیلی شبیه به دفعیه، یه تدریجیت اونجوری نیست توش. اما قسم دوم و اون اینه که زمان دخیل در ملاک حکم و خطاب حکم بوده باشه، که حالا اینجا بحث میکنیم. اینجا ما دو تا نظریه داریم، یک نظریه که اول میخونیم شیخ انصاری و محقق خراسانی اینا قائل شدن به عدم تنجیز علم اجمالی در این فرض. این فرض فرض عدم تنجیز علم اجمالیه، یعنی زمان دخیل در هم ملاک حکمه، هم در خطاب، هم تو ثبوت زمان بوده توش، هم خطابم مال بعدنه، مال همین الان نیست، خطابم مال بعدنه، مال الان نیست. تو اینجا هم شیخ انصاری هم آقای محقق خراسانی اینا قائل به عدم تنجیزن، اما از اون برم مرحوم آینه آینی و مرحوم آقای خویی هر دو قائل شدن به تنجیز علم اجمالی. این دسمو باید مفصل بحث کنیم ببینیم که چه خواهد شد. حالا مثال میزنن، میگن مرحوم، حالا قبل اینکه وارد بیان‌های خویی بشیم و این نکته‌ای که داره، میگیم که مثل اینکه علمه به وجوب مردد بین کونه فعلیا الان و کونه فعلیا فی زمان المتأخر. نمیدونیم فعلیتش مال الانه یا مال زمان متأخر. علمه به وجوب، اما این مردد بین این دوتاست، الان فعلی و زمان بعدی فعلیت داره. فی ما ازا کان الواجب، واجب مردد شده به اینی که مطلق بوده باشه یا نه مشروط بوده باشه به یک شرطی که در زمان متأخر حاصل میشه. یعنی احتمال میدیم یکی از فروض مسئله ما اینه که واجب شرطش الان حاصل نشده، شرط خود این وجوب در زمان متأخر حاصل میشه. تدریجیت اینجور شرط وجوب در زمان متأخر حاصل میشه. پس اینجا ما دیگه مثل مسئله صورت قبل نیست که این دوتاش فعلیه که بگیم دوتا حکم فعلیه پس علم اجمالی هم منجز، نه اصلا در وقتی که یکیش فعلی بود اون یکی فعلی شرط متأخر داره. شرط متأخر داره یعنی خطابم چیه؟ فعلیت نیست توش نیست. اینجا میگن اعلام اختلاف کردن در این مسئله که بعد ببینیم شیخ انصاری آقای صاحب کفایی که غالب عدم تنجیزن درسته یا فرمایش آقای نائینی آقای خویی. فقط یه نکته ای هم اینجا ذکر میکنن که این نعم قالت محقق الخویی، میگن قال المحقق الخویی در وجه دوم از قسم ثالث در بیانش، حالا قسم ثالث رو بعد ما میایم میگیم صفحه 160 میاد که زمان دخیل در خطاب بوده اما تو ملاک نبوده، که اینو میگن همون منحل مثال سالس الذی ذکره علامه الانصاری که نذر یا حلف بر ترک فعل معینی در لیله خاصه بوده که بعد این شب به اصطلاح مورد اختلاف واقع شد، که اینجا شیخ انصاری قائل شد به وجوب احتیاط به خاطر تنجیز علم اجمالی و آقای نائینی و آقای خویی هم اینا هم همینجور بعضی از اعلام به تبع شیخ انصاری اومدن اما صاحب کفایی و اینا غالب عدم تنجیز علم اجمالی هستن در این فرضی صورت مثال سومی که شیخ انصاری فرمودن، اونجا هم ایشون مثل صاحب کفایی غالب عدم تنجیزن. یعنی صاحب کفایی هم تو این قسم دوم غالب میشن به عدم تنجیز، میگن آقا دیگه همین که تو این قسم دوم وارد شدی شرط متأخر، یا اینکه نه زمان دخیل در خطاب بوده پس همین الان خطاب فعلی نیست، اینجا علم اجمالی منجز نیست چون خطاب فعلی شما الان نداری، تو یه طرف خطاب فعلی تو یه طرف خطاب فعلی نیست. مرحوم صاحب کفایی فهم کلا اینجا دیگه تنجیز علم اجمالی میره، اینجا دیگه تنجیز علم اجمالی نیست. مرحوم آقای خویی اینجا یه جمله‌ای دارن فهمن که قال المحقق الخویی فی الوجه الثانی من القسم الثالث که ان العلامه الانصاری قد ذهب الى التفصيل بین ما اذا کان الملاک فی الامر المتأخر تاما من الان. یه تفصیل اینجا داده که ملاک تو اون امر متأخر همین الان تام بوده باشه، تام من من الان، اینجا اگر ملاک در امر متأخر همین الان تام باشه اینجا غالب تنجیز علم اجمالی شده، و اونجایی که ملاک در امر متأخر تام من فعلیان، بله اونجایی که لم یکن الملاک تام من فعلیان، وقتی ملاک تام فعلی نبوده باشه اونجا غالب عدم تنجیز شده. یعنی اینجا اومده تفصیل داده. این وجه دوم از قسم ثالث در بیان آقای خویی، این اعم از قسم ثانی و ثالث در بیان محقق نائینی، اینا قسم اول و دوم و سومشون با هم تطابق نداره. دیدید قسم اولی که ایشون آورده بود کلام آقای خویی اشاره کرده بودن به دو تا قسم، بعد اونجا هم شیخ انصاری اون مطلبو که آورده و تفصیل توش داره میده، میگیم که این وجه دوم از قسم ثالثی که آقای خویی اومده بیان میکنه این اهمه. یعنی وقتی شما خواستید کلمات آقای نائینی و آقای خویی رو بخونید این یک قسم اول و دوم و سومش با هم یکی نیست، خود قسم سوم اونجا دو تا قسم داره که یکیش تو اونجا به عنوان قسم دوم اومده، با هم تطابق نداره. وقت اقسامو که میخواد بخونید اینا تو تقسیم بندیشون متفاوت تقسیم بندی کردن، هر دو گفتن سه قسم اما یه قسم دو تا مورد داشته، یکیشون اون یه قسمو تقسیم به دو قسم کرده، یکیشون همین آورده به عنوان قسم دوم مطرح کرده. به این کیفیت اقسامشون با هم تطابق ندارن. حالا وقتی که میخونید لذا میگن که قسم وجه دوم از قسم ثالث اینه از قسم دوم و سوم بیان محقق نائینیه، فانما کان ملاک الامر امر المتأخر تاما فعلیا فیه هو القسم الثالث، ملاک امر متأخر تام فعلی باشه این شده قسم ثالث. پس اونی که مرحوم شیخ انصاری نقل کردن من التفصیل هو بین القسم الثانی و الثالث در بیان محقق نائینیه، یعنی بیان شیخ انصاری میخوره به قسم دوم و سوم شیخ انصاری ولو تو اونجا به عنوان قسم ثالث اومده ذکر شده. در خود قسم دومی که مبعوثون انه در مقامه ایشون دیگه تفصیلی نداده، چون اونجا تفصیلی که داده خودش الان تو بیان ما شده تو دو تا قسم، به عنوان دو تا قسم ما داریم مطرح میکنیم، اقسامشون با هم تطابق نداشته، یکیشون اومده قسم دوم و سومی که گفته هر دو را آورده دو تا صورت در قسم سوم قرار داده، این چیز بوده که تو عدم تطابق هستش. و اونی که مرحوم آقای خویی فرمودن میگن و تطبیق موافقات رو مرحوم آقای خویی علی تقسیم المحقق ناینی هو ان القسم الثالث فی کلام المحقق الخویی، قسم سوم آقای خویی، ما تکون تدریجیت مستند به تقید احد اطراف به زمان یا زمانی متأخر محقق خویی، این قسم سوم رو به دو بچ تقسیم کرده که حالا انشالله دو بچش رو جلسه آتیه انشالله میخونیم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.